أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي المجتبى ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه مطهر و منور آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین، و همچنین سلاله پاک اون حضرات، خصوصا امام حسن و امام حسین علیهم السلام اجماعا صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. خداوند در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید، ظهورشون رو در عصر زمان ما قرار بدهد، باقی مانده غیبتشون به ما ببخشد، قلب نازنینشون از ما راضی و خوشنود بفرماید، ما را از یاران و اعوان و انصار و شیعیانشون قرار بدهد، محبت و معرفت حقیقی خودش و اهل بیت عصمت و طهارت رو نصیب ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امروز روز شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود و همچنین امام حسن علیه السلام. این که می نویسن خیلی جاها رحلت رسول الله، این صحیح نیست، شهادت رسول الله هستش، چون امام صادق علیه السلام فرمودن ما منا شهید او مسموم، مقتول او مسموم، هیچ کدوم از ما 14 نور مقدس نیستیم مگر اینکه یا مسموم میشیم یا کشته میشیم. همشون به فیض شهادت نائل میشن بلا استثناء. لذا 100% رسول الله هم به توسط اون سمی که به توسط زن یهودیه توی غذای حضرت ریختن، حضرت رو دعوت کرد به منزلش و از اون غذا ایشون استفاده کرد، لقمه رو در دهان گذاشت، جبرئیل نازل شد که یا رسول الله این غذا مسموم نخور، ایشون در آورد، اما زهر انقدر قوی بود روی زبان ایشون نفوذ کرد و ظرف یکی دو ماه پیغمبر به شهادت رسید. این نحوه شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. خب امروز روز شهادت ایشون بود، لذا من یک روایتی رو که بسیار کلیدی هستش، بسیار مهم هست این روایت، خدمتتون عرض میکنم. البته یه مقدمه ای داره، مقدمه‌ش یه توضیحی خدمتتون عرض میکنم و بعد هم وارد روایت میشیم انشاءالله. این سه شب این روایت رو توضیح میدیم خدمتتون. یک روزی امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمایند که دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد، یعنی رسول خدا وارد مسجد النبی شد، وارد مسجد خودشون در مدینه شدند. فاذا جماعت قد اطافوا برجل فقال ما هذا، دیدن که یه عده‌ای طواف دارن میکنن، دور یه شخصی رو گرفتن، گرد تا گرد دورش رو گرفتن، جمع شدن. حضرت فرمودن این کیه؟ ما هازا، این شخص کیه؟ فقیل علامه، این شخص گفتن علامه است. فقال و مل علامه، حضرت پرسیدن که خب علامه یعنی چی؟ علامه کیه؟ چیه؟ این چی بلده که شده علامه؟ فقالوا له اعلم الناس بانساب العرب، گفتن آقا ایشون آگاه ترین مردم هست به انساب عرب، علم نسب شناسی رو خوب وارده. علم نسب شناسی این هستش که کسی که علم انساب رو داره وقتی منو میبینه میگه آقا اسم تو مثلا علی رضاست، پدر تو فلانیه، پدر پدر تو فلانیه، پدر 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 بزرگ تو اینه، همینجوری چند تا پشت من رو میتونه بشموره. این میشه علم انساب. خب روایت داریم از رسول اکرم، ایشون میفرمایند روز قیامت که شد تمام نسب ها از بین میره جز نسب من، هر کسی که به من منسوب باشه فقط نسب او باقی میمونه، یعنی سادات، و یعنی بقیه دیگه پدر پسر رو نمیشناسه، خواهر برادر هم دیگه رو نمیشناسن. توی قرآن داره یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و ابیه، درست خوندم؟ یوم یفر المرء من ابیه و صاحبته و اخیه، بله، روزی که از انسان از دست پدرش فرار میکنه و از دست دوستان و آشنایان و خواهر و برادر و همه اینها فرار میکنه، اون روز دیگه همه میخوان یه جوری خودشون رو نجات بدن، چون چشمشون به هم دیگه بیفته میگه آقا تو فلان کار تو دنیا با من کردی، یالا اینجا جواب بده، یالا اینجا بدهی منو بده، همه میخوان فرار کنن، یه جوری هیچکی نبینتشون. پیغمبر میفرماین همه انساب از بین میره جز نسب من، جز سادات. اینی که خیلی سفارش میکردن، تمام عرفا سفارش میکردن، میفرمودن اگر میخواید به جایی برسید یکی از راهاش احترام گذاشتن به ساداته، تکریم سادات هستش، این خیلی مهم هست. خب این علامه دهری که در زمان حضرت رسول وارد مجلس شده بود، مردم دورش گرفته گفتن این چه علمی بلده؟ علم انساب بلده، علم انساب زمان جاهلیت. آقا این مردم بدوی وحشی زمان جاهلیت رو آقا تو پدرت فلانیه، پدر بزرگت اینه، پدر پدر بزرگت اونه، اینا رو بلد بود مثلا بگه. دوم و وقائعها و ایام الجاهلیت، تاریخ زمان جاهلیت رو هم یا رسول الله این خوب میدونه، میدونه چه وقایعی اتفاق افتاده در زمان جاهلیت، چه جنگ و خونریزی هایی شده. میدونه که تا زمان رسول اکرم عربستان اصلا و ابدا حکومت واحدی تشکیل نشد، ملوک و توایفی میگردوندن، هر قبیله برای خودش یه حکومتی داشت، همه با هم درگیر بودن و اینقدر اینها بدوی و وحشی بودن که دو امپراتوری بزرگ ایران و روم که ابرقدرت دنیا بودن، اینها اصلا حاضر نبودن، با اینکه لشکرکشی میکردن، کشورگشایی میکردن، این حمله میکرد یه مقدار سرزمین های او رو جزو خاک خودش میکرد، بعد از مدتی اون لشکر جمع میکرد میمد حمله میکرد یه مقدار سرزمین ایران رو به خودش ملحق میکرد، اما این همه جنگ و جدال برای کشورگشایی، هیچ کدومشون طمع روی عربستان نداشتن، میگفتن اینا اینقدر مردمان وحشی هستن، ما نمیخوایم اصلا بریم اونجا یه همچه آدم هایی رو جزو کشورمون بکنیم باعث بدبختی ما بشه، به اینجوری بودن پناه بر خدا. خب این وقایع و تاریخ زمان اعراب جاهلیت رو یا رسول الله خوب میدونه. یکی از وقایعش من برای شما بگم، یه شخصی شترهاشو داشت برمیگردون بیاد طرف خونش، از خارج مدینه اینا رو چرونده بود و مغرب داشت برمیگشت، رسید توی شهر، از کنار دیوارهای منزلها که رد میشد یه درختی، شاخه درخت اومده بود بیرون، این شتر بدبخت بیچاره از این شاخه درخت چند تا برگشو گاز داد خورد. به واسطه اینکه چرا شتر این اومده، شتر اون قبیله اومده برگ درخت این قبیله رو خورده، 40 سال بین این دو قبیله جنگ و خونریزی شد. 40 سال سر اینکه شتر چرا اومده برگ درختی که از خونه اومده بیرون اونو خورده. یه همچه آدمایی بودن. این علامه دهر اون علم تاریخ زمان جاهلیت رو خوب بلد، میدونه اون موقع چه اتفاقاتی افتاده، خیلی هنر داشت. و الاشعار العربیه، اشعار زمان جاهلیت رو هم خوب بلد بوده، شعرای بسیار بزرگی داشت تو علم فصاحت و بلاغت، اینا واقعا معرکه بودن، یک شعرهای بی نظیری میگفتن. میدونی که شعر یکی از چیزایی هستش که سحر و جادو میکنه، اصلا سحر میکنه آدم، اگر شعر خوب باشه واقعا سحرانگیز میشه. یه موقع میبینید یک سخنرانی یک ساعته یه فصیح و بلیغ عالی به اندازه یه بیت شعر کارگر نمیشه، یک بیت شعر میخونه همه رو زیر رو میکنه. درست شد؟ شعر اینقدر مهم هست. خب اینها در شعر و شاعری فوق‌العاده قوی بودن زمان قبل از اسلام. هر پیغمبری هم که خداوند میفرستاد معمولاً چی کار میکردن؟ اینا مطابق با حال قومشون، مطابق با اون وضعیت قومشون براشون معجزه میآوردن. حضرت موسی علیه السلام وقتی اومد سحر و ساحری خیلی شدت پیدا کرده بود و قدرت پیدا کرده بود. آقا مثلا تناب مینداختن رو زمین، تنابا به شکل مار قشنگ وول میخورد، راه میرفت این ور اون ور میرفت، اینا مردم فرار میکردن از ترش، میگفتن این مثلا مار شده ده. یه همچین اوضاع احوالی. خب پیغمبر موسی علیه السلام وقتی میاد نمیتونه برای اینا قرآن بیاره، که باید چی بیاره براشون؟ یه چیزی بیاره که سحر اینها رو باطل کنه، این که اساسش انداخت به اذن پروردگار شد اژدها، همه این تنابا رو خورد و دوباره این اثار گرفت دستش، برگشت به حالت اول. سحر به استادشون کور بود، گفتن که استاد این یه همچین کاری کرده، همه این تنابای ما رو خورد. گفت نگاه کنین ببینین اثاش گنده تر شده، برگشت به حالت اولش، ببینین حجیم شده یا نه حجیم. اگر حجیم شده باشه معلومه که این حقه بازی کرده، اگر حجیم نشده معلومه که این معجزه است، بهش ایمان بیارین. گفتن نه این حجیم نشده اثاش. گفت پس این پیغمبر خداست، تعظیم کنید، جلو به خاک بیافتید. ایمان آوردن. فرعون گفتش که آمنتکم قبل ان آذن لکم، قبل از اینکه من اجازه بدم به شما ایمان میارید، من همه شما رو بر نخلها دار میزنم، اعدامتون میکنم. گفت آقا هر کاری میخوای بکنی بکن، ما آمنتو به رب موسی و هارون، ما ایمان آوردیم به رب موسی و هارون، این معجزه رو دیدیم، فهمیدیم که این حق با اینه. خب ببینیم مطابق حال اینها که سحر و ساحری میکردن معجزه میآورد حضرت موسی علیه السلام، دستشو میکرد تو جیبش در میآورد مثل ستاره میدرخشید، و این معجزه است دیگه. بعد حضرت عیسی علیه السلام، در زمان حضرت عیسی علیه السلام قوم بنی اسرائیل یکی از خصلتاشون اصلا این هستش که در طب خیلی قویان، در پزشکی فوق‌العاده قویان. در زمان حضرت عیسی علیه السلام این بنی اسرائیل در طب فوق‌العاده قوی بودن، بیماری های صعب العلاج رو اینها مداوا میکردن، اطباشون از سراسر دنیا میمدن پلی طبیبای اینا. خب حضرت عیسی علیه السلام میخواد بیاد، دیگه نمیتونه اعصاب اندازه اژدها بشه، که به درد اینا نمیخوره، که باید کاری بکنه که پزشکی اینا رو باطل کنه. چی کار باید بکنه؟ آقا طرف مو نداشت، رو سرش دست میکشید مو در میآورد. تاسی هنوزم که هنوز معالجه نداره در طب جدید، این همه سال گذشته هنوزم نتونسته معالجش کنه. خب حضرت عیسی علیه السلام یه همچین معجزه‌ای رو ازش صادر کرد. آقا تولید لکه‌های سفید می‌کرد توی بدن، برس، بیماری برس، هنوزم که هنوزه این درمان نداره، علتش هم تقریبا فهمیده، یعنی طبق اون چی که اسلام میگه. میبینیم اسلام میفرماید که موقعی که میخواید برید دستشویی یه دستمال بندازید رو سرتون. چرا؟ برای چی؟ برای قشنگی؟ نه، یه ماده ای از پیاز مو ترشح میشه به نام موسین، موسین. بعد این در بیت الخلا سه تا گاز از مدفوع ادرار انسان متساعد میشه، یکیش آمونیاک، انهاش چار، این آمونیاک با اون موسین ترکیب میشه، تولید لکه های سفیدی میکنه به نام بیماری برس. خب اینو نمیتونستن اطباء مداوا کنن، هنوزم که هنوز نمیتونه. اسلام به خاطر همین میگه دستمال بنداز که اون گاز با این موسین ترکیب نشه، تولید برس بکنه. کجا رو خونده اسلام؟ خب حضرت عیسی علیه السلام دست میکشتن بیماری برس برطرف میشد. حضرت علی علیه السلام میفرماید که همه بیماری ها دوا داره غیر از مرگ. مرگ دوا نداره. حضرت عیسی علیه السلام چند نفر زنده کرد به اذن خدا؟ پزشکی رو باطل کرد دیگه. کپرین دنبال کارتون. معجزه حضرت عیسی علیه السلام بر ضد اونها این بود. در پزشکی هرچی نقص داشتن ایشون انجام میداد. این شد معجزه. خب در زمان رسول اکرم چه معجزه‌ای لازم هست؟ اینها در شعر و شاعری فوق‌العاده بودن. اشعار عجیب و غریب میگفتن. همه رو به زانو در می آوردن. سحر میکردن با اشعارشون. رسول الله اومد قرآنی رو آورد که از نظر فصاحت و بلاغت اولا شعر نیست، نظمم نیست، نثرم نیست. نه نظم نه نثره. اما مافوق همه نظمها و نثرهاست از لحاظ فصاحت و بلاغت. یکی از دانشمندان انگلیسی به نام کینت گریک کتابی رو نوشته بود قرآن را چگونه شناختم. حدود 20 سال پیش من این کتاب رو میخوندم. ایشون نوشته بود که من به 7-8 زبون زنده دنیا تسلط کامل دارم، نه اینکه بلد باشم صحبت کنم، تسلط ادبی دارم. بر زبان انگلیسی زبان مادریمه، حالا انگلیس بود، آلمانی رو بلدم، مسلطم، فرانسه رو بلدم، ایتالیایی رو بلدم، اسپانیایی رو بلدم، اسپانیایی عرضم به حضورتون که عربی رو بلدم، فارسی رو بلدم. 7-8 زبون ایشون نام برده بود که من اینها رو استادم توش. و من هر کتابی که توی ادبیات قوی باشه توی این ادبیات های این 7-8 زبان میگیرم اینها رو مطالعه میکنم. هر موقع خسته میشم راحت میبندم میذارم کنار. اما وقتی که سلام علیکم، وقتی که میشینم پای قرآن، هر کاری میکنم که این رو بذارم کنار نمیتونم. اینقدر این کلام زیباست 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 که نمیتونم بذارم کنار. میخونم همجور هی میخونم میخونم میخونم، بیشتر مثلا خوابش بره فرزند بعد سر خستی. دقت فرمودی؟ این کینت گریک میگه که اینقدر کلام خدا این قرآن در اوج فصاحت و بلاغت هستش. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. بله 4-5 دقیقه وقت داره. بسیار خب. میفرماید که این شخص علامه چه چیزهایی رو بلد شد؟ یکی علم انساب رو بلده، یکی اون ارزان به حضورتی که تاریخ جاهلیت رو بلده و یکی هم اشعار زمان جاهلیت رو خوب حفظه. آقا این شعرهای با کمال فصاحت و بلاغت رو میمدن نصب میکردن به دیوار کعبه که از سراسر جزیره العرب وقتی میان به گرد خانه خدا طواف بکنن این اشعار رو بخونن، لذت ببرن و تعجب بکنن و حفظ کنن ببرن برای سوغاتی برای خانواده هاشون. اینها رو این علامه بلده. پیامبر چی فرمود؟ فقال النبی ذاک علم لا یضر من جهله. پیامبر فرمود بابا اینها علم هایی هستش که اگر کسی نداند ضرری بهش نمیخوره. ولا ینفع من علمه، کسی هم که اینها رو بدون سودی نمیبره. الان شما تمام وقایع زمان جاهلیت رو بلد باشین، تمام انساب اونها رو هم بلد باشین، اشعارشون هم حفظ باشین، نه تو دنیا دوزار به کف دست شما میذارن نه تو آخرت چیزی به دست میاری. بلدم نباشین، الان هیچ کدوم میتونن بلد نیستین اینها رو الحمدلله، بلدم نباشین هیچ ضرری نمی کنید. درست؟ نه سود داره نه نفع داره نه ضرر داره. بعد فرمودن انما العلم ثلاثه، علم سه تا بیشتر نیست. اون سه تایی که بر هر انسانی واجبه که اینها رو یاد بگیره. بر هر انسانی. آقا علم فیزیک خوبه، علم شیمی خوبه، علم زیست شناسی، ریاضی، چیزهای دیگه، مهندسی ها، علوم پزشکی، تمام اینها خوبه. اما تمام اینها علومی هستش که به درد کجا میخوره؟ فقط مال دنیاست. فقط 70-80 سال دنیای ما رو آباد میکنه. فقط 70-80 سال آبادی دنیا ما داریم، میخوایم اینجا زندگی کنیم. اما اون علمی که میخواد میلیاردها میلیارد سال ما بعد از دنیا رو بعد از دنیامون رو آباد بکنه، اون این سه تا علم هستش. پیامبر میفرماید انما العلم ثلاثه، علم حقیقی که هر مسلمانی فریضتون علی کل طلب العلم، فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یادگیری علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. اون این سه تا علمه که انشاءالله شبهای آینده خدمت عزیزان عرض میکنیم. این حالا مقدمش بود، ببخشین دیگه طول کشید. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی المجتبی، و رحمت الله و برکاته. و در یک همچین روزی اسلام داغ دو عزیز بزرگواری رو دیده، تحمل کرده، یکی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دوم امام حسن مجتبی علیه السلام. اما اون لحظاتی که رسول الله در حال احتضار بود، گاهی به هوش می اومد، گاهی از هوش می رفت، در اون لحظات آخر سر مبارک حضرت روی دامن امیرالمؤمنین، روی پای امیرالمؤمنین علیه السلام بود، سر مبارک رو به دامن گرفته بود. حضرت در اون لحظات آخر چشم در چشم فاطمه، امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام دنیا رو وداع گفت، داغ بزرگی بر دلهای این عزیزان گذاشت. همه این خاندان زجه زدند، آه و ناله کردند، زاری کردند در غم فقدان پدر. یک روزی هم امام حسن مجتبی علیه السلام به حالت مریضی افتاد، بیماری افتاد، مسموم شد، تشتی رو طلب کرد. زینب کبرا نشسته، امام حسین علیه السلام نشسته، قمر بنی هاشم علیه السلام نشسته، تشت رو جلوی حضرت گذاشتن، شاید این سمی رو که حضرت خورده این رو قی کنه و باعث بهبودی حالش بشه. اما طولی نکشید، پاره های جگر حضرت وارد تشت شد. زینب کبرا چه حالی شد، ابی عبدالله الحسین علیه السلام چه حالی شد، شروع کرد به گریه کردن. امام حسن علیه السلام فرمود عزیز برادر، یا حسین، یا ابا عبدالله، لا یوم که یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست یا ابا عبدالله. یک روزی جد من سر جد من در دامن امیر المؤمنین علیه السلام بود، اکنون که من دارم از دنیا میرم، شما عزیزانم گرد تا گرد من نشستید، همه جمع هستید، اما یک روزی میشه که تو در صحرای کربلا بلند مرتبه شاهیز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، روی خاک کربلا می افتی در اون حالت قربت، کسی نیست به داد تو برسد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.